سلام و درود بر شما. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که مقام های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا می گویند احتمال دارد که شبکه القاعده تا 2 سال دیگر از افغانستان تهدیدی را برای آمریکا و متحدانش ایجاد کند.
I would also say, Senator, that it would take possibly 2 years for them to develop that capability.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. ۱۱۴ کارمند سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند که از جمله یک تن آنها درگذشتند. مقام های امنیتی افغان می گویند ولسوالی دهنه غوری بغلان موقتاً به یک منطقه مناسب‌تر منتقل شده. انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 7 صبح امروز آغاز شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. 114 کارمند سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند که از جمله یک تن آنها درگذشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک یادداشت سفارت آمریکا در کابل این گزارش را ارائه کرده. سفارت آمریکا در کابل میگوید کارمندان مبتلا به ویروس کرونا قرنطینه شدند و سایر آنها از سفارت خارج شدند. از توقف تقریبا همه امور سفارت آمریکا در کابل گزارش شده، زیرا تعداد کارمندان این سفارت قبلا به دلیل تهدیدات امنیتی کاهش یافته بود. راس ویلسون، شارژ‌ظافر سفارت آمریکا در کابل گفته باید از شیوع همگیری ویروس کرونا جلوگیری کرده و از یکدیگر محافظت کرد. موج سوم همگیری ویروس کرونا در افغانستان منجر به افزایش تعداد افراد مبتلا به این بیماری و ازدیاد موارد مرگ و میر ناشی از آن شده. به اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 99 هزار تن به کووید 19 در این کشور مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن 3943 تن گفته شده. با توجه به افزایش سریع رویدادهای مثبت روزانه در افغانستان، نگرانی از آن وجود دارد که این تعداد امروز از 100 هزار تن بیشتر شود. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان موقتاً به یک منطقه مناسب‌تر منتقل شده است. قمندانی قول اردوی 217 پامیر در اعلامیه گفته که به اساس فیصله شورای نظامی ولایت بغلان، جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم محل، مسدود بودن راه‌ها و عدم اکمالات به موقع پرسونل، نیروهای امنیتی از ولسوالی دهنه غوری موقتاً به مکان مناسب‌تر نقل مکان کرده است. در اعلامیه هدف این حرکت استفاده مؤثر از پرسونل در تأمین امنیت و آغاز عملیات مجدد پاکسازی خوانده شده است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در اعلامیه گفته که شب گذشته دشمن از مرکز ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان فرار نموده و ادعا کرده که نیروهای افغان در منطقه قلعه خواجه ولسوالی پل خمری در محاصره قرار دارند. تا هنوز منابع مستقل این خبر را تایید نکردند. قرار است نشست 3 جانبه وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و ایران پس فردا یکشنبه در ترکیه برگزار شود. محمد حنیف ادمر، وزیر خارجه افغانستان، دیشب به ترکیه رسید. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت
قرار است در حاشیه این اجلاس در نشست 3 جانبه وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و ایران اشتراک کنند و همچنان دیدارهای با وزرای امور خارجه، شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان داشته باشند و پیرامون مسائل افغانستان، روند صلح و سایر موضوعات زیربط بحث و تبادل نظر کنند.
قرار است این نشست 2 روزه با سخنرانی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز جمعه آغاز شود و در آن روی مسائل مختلف از جمله صلح منطقه‌ای بحث خواهد شد. محسن رضایی، تکواندوکار افغان، قهرمانی 24مین دور رقابت‌های آسیا را از آن خود کرد. ذبیح الله شهزاد، مسئول مطبوعاتی فدراسیون تکواندوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آقای رضایی همچنان مدال طلا را از این رقابت‌ها به دست آورده. این ورزشکار افغان در وزن 58 کیلوگرم حریفان خود از کویت، تایوان، پاکستان و کوریای جنوبی را شکست داد. این رقابت‌ها به اشتراک 189 ورزشکار از 21 کشور جهان در شهر بیروت لبنان برگزار شده. این اولین بار است که یک تکواندوکار افغان مقام قهرمانی را در سطح آسیا به دست می‌آورد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد. همزمان با آن انتخابات شوراهای شهری و روستایی نیز دایر می شود. در 13 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران محسن رضایی میرقائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی و عبدالناصر همتی با هم رقابت می کنند. به گفته وزیر داخله ایران در این انتخابات 59,310,000 تن واجد شرایط رایدهی هستند. معاون وزیر داخله ایران به اساس نظرسنجی ها میزان مشارکت مردم را بین 37 تا 47 درصد تخمین کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در حال دایر شده که گروه های سیاسی در داخل و خارج از این کشور خواستار تحریم فعال و هدفمند این انتخابات شدند. قصر کرملین می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی فرمان تاریخ برگزاری انتخابات مجلس یا دومای پارلمان این کشور را تعیین کرد. به اساس این فرمان که ولادیمیر پوتین آن را روز پنجشنبه امضا کرد، این انتخابات 19 سپتامبر دایر خواهد شد. انتخابات مستقیم برای گزینش 9 والی منطقه‌ای و 39 پارلمان منطقه‌ای شامل انتخابات دومای پارلمان روسیه است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا می گویند احتمال دارد که شبکه القاعده تا 2 دیگر از افغانستان تهدید را برای آمریکا و متحدانش ایجاد کند. آنها در این مورد دیروز در نشست استماعی کنگره آمریکا سخن گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده از احتمال تهدید القاعده از افغانستان به آمریکا سخن می‌گویند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، نگرانی‌های را به بار آورده که این کشور ممکن با یک جنگ تمام عیار داخلی روبرو شود و زمینه برای احیای دوباره القاعده و طرح‌ریزی حملات جدید به ایالات متحده و دیگر اهداف فراهم خواهد شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در نشست استماعی کنگرس روز پنجشنبه گفت احتمالاً 2 طول می‌کشد تا آنها این توانایی را پیدا کنند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدریستیزان آمریکا در این نشست گفت که با جدول زمانی خروج نیروها موافق است و در حال حاضر خطر در حد متوسط وجود دارد. او اما افزود که در صورت سقوط حکومت و یا انحلال قوای امنیتی افغانستان خطر افزایش خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا در بخشی از اظهاراتش بار دیگر گفت که ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان تکمیل شده است.
در این هفته فرصت داشتیم که متحدین خود را در ناتو در بروکسل در جریان قرار دهیم. از حمایت دوامدارشان از مسیر جدیدی که روی دست داریم دلگرم شدم. ماموریتی که نیروهای ما برای اجرای آن 20 سال پیش به افغانستان فرستاده شده بودند تکمیل شده است و اکنون وارد مشارکت جدید با شرکای افغان خود می شویم که زمینه را فراهم می کند تا مسئولیتشان را در قبال شهروندان خود ادا کنند.
روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال رسماً آغاز شد و قرار است تمام این نیروها تا 11 ماه سپتامبر این کشور را ترک کنند. با دنبال آغاز این روند جنگ و درگیری در افغانستان افزایش یافته و بر بنیاد گزارش‌ها شماری از ولسوالی‌ها به دست طالبان افتادند. ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری گفت که تقریباً 500 جنگجوی شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند و طالبان رابطه نزدیک با این شبکه را حفظ کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که آمریکا این توانایی را دارد که هر گونه احیای مجدد القاعده را در افغانستان بدون داشتن حضور نظامی زیر نظر داشته باشد. مبارزه طالبان با تروریسم بخشی از توافقنامه این گروه و آمریکاست که در ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد. برخی از مقام‌های آمریکایی قبلاً طالبان را متهم کرده بودند که این توافقنامه را عملی نکردند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. این گروه گفته که با القاعده رابطه ندارد.
شنیدید که تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی‌های را در مورد احتمال احیای شبکه القاعده در این کشور به میان آورده. این در حال است که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است و در پی افزایش ناامنی‌های اخیر در ولسوالی تالا و برفک در ولایت بغلان، حدود 2000 خانواده هم عمدتاً از مرکز این ولسوالی کوهستانی مجبور به ترک خانه‌ها و محلات اصلیشان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام حضرت از مرکز ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان است، جایی که بیشترین مردم آن از ترس جنگ فرار کردند. حالا این مرد 60 ساله همراه با فامیل 17 نفریش در قریه امنتر ولسوالیشان کوچ کرده است. میگوید که مردم زندگی متکی بر زراعت و مالداری دارند و بیجا شدنشان در این فصل کشت و کار زیانهای بزرگی به همه وارد خواهد کرد.
یا مردم وقتی کشت زراعتی مردم هم بود، گندم در درو آمده بود و یعنی کچالویشی کل فصل دوم در شالیکاست. هم اگه اعلان کردن این مردم فرار کردن، جنگ هم شده. امشب مکمل این منطقه و رسوالی نظامی است، یک خانه در نمیبینی اینجا. همی کشت کاری ما از این بارم این مردم تا دنی گندم خودم گرفتن اتارن، کچالوی خود گرفتن اتارن و شالی و فصل دوم خود کشت نتارن، بخی به یک بسیار یک مصیبت بزرگ گرفتار میشه.
حبیب رحمان باشنده دیگری از ولسوالی تالا برفک است. او پیشه دهقانی دارد و افزون بر خط زمین از خودش چندین جریب زمین مردم را نیز به اجاره گرفته است. حبیب رحمان 40 ساله حالا نگران است که اگر به زودی به کشت و کارش رسیدگی نتواند، ممکن حاصل یک ساله اش نابود گردد.
دو هفته است که ماجر است، همه ولسوالی زیادر طالبا ادراس ولسوالی را قید کرده، مردم دیگه در کجا کجا فرار کردن، در به در میگرده، کشت و زراعت هم جمع نتنسه مردم. طالبا گرفته اون تو مانده نادره اونا جمع. چالو بیادر از جایی سخت آنجا بایی گفته کندشته. پیشه ما یعنی زیره هسته او نباشه دیگه، یعنی نه کدام کار تجارتی است، نه چیز است. مردم خونم روی دل خفتدگی هست دیگه، چاره نیست دیگه، کدام کار رو بار خوب بشن به طالب ارفق نیست دیگه، بیادر دیگه کار کنم خیر است.
او از دولت و طالبان می خواهد که به جای جنگ صلح کنند که مردم دچار چنین دربدری نشوند. نعمت الله پژواک ولسوال تالا برفک می گوید که نگرانی مردم بجا است، اما او می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی سعی دارند تا مانع حمله طالبان بر مرکز این ولسوالی شوند.
فرمانده مردم هم درست است، ولی به او حدی که اونا گفتن و این کار سازن به او حد هم نیست. متاسفانه خدای اواخر وزیر افغانستان در مجموع بعضی نقاط ها زیر تهدید شدید امنیتی قرار داره. در کل بله، طالب آمده، وضعیت فعلا نرمال است. دوبار جنگ کردن، اونا شکست خوردن و اطراف و سمورهای منتهی به ولسوالی هستن، قابل نگرانی نیست.
این بیجا شده های جنگی در ولسوالی تالا برفک شاکی از این هستند که هنوز هیچ کمکی برایشان نشده است. تالا برفک ولسوالی کوهستانی هست و در فاصله 120 کیلومتری جنوب غربی مرکز ولایت بغلان قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها شنیدید، صبح امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. ساعت قبل با ایلیا جزائری، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت داشته، نخست از او پرسیدم که در انتخابات ایران کیها با هم رقابت میکنند.
7 نامزد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن برای شرکت در انتخابات و رقابت. 3 نامزد انصراف دادن. الان 4 نامزد حضور دارن: ابراهیم رئیسی، عبدالناصر همتی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محسن رضایی.
بلی آقای جزائری، با وصفی که هنوز زود است، اما در لحظات آغازین باز شدن مراکز رایدهی در ایران میزان مشارکت مردم چگونه بوده؟
بعضی از حوزه‌های رأی‌گیری که حوزه‌های مرکزی هستند و مشخص است کسانی که دارن میرن معمولا در همه انتخابات ها از قشر طرفدار حکومت هستن، بله حضور دارن، بقیه حوزه ها نه، حضور یا نیست یا بسیار کم هست. یعنی ولی در نظر سنجی هایی که تقریبا میشه گفت از سنجی های معتبر هست، پیش بینی شده که 37 تا 42 درصد شرکت خواهند کرد.
برای آقای جزایری های نتایج انتخابات نوید بخش تغییرات در زندگی مردم ایران و سیاست های ایران در قبال منطقه خواهد بود؟
با توجه به افرادی که تایید صلاحیت شدن نخیر، چون که بسیار فیلتر شورای نگهبان شدید بود در این دور انتخابات، حتی کسایی که معلوم فکر می‌کردن تایید صلاحیت خواهند شد و از شخصیت‌های حکومتی بودن رد شدند و تنها شخصیت‌هایی موندن که اقبال عمومی بهشون زیاد نیست و ابراهیم رئیسی تقریبا برای خیلی هم مسجل هست که رئیس جمهور خواهد بود، که ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضاییه است، مگر که اتفاق خیلی عجیبی بیفته.
صحبت ایلیا جزایری خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در مورد انتخابات ایران شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان، حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی سلام، خوشحالیم که با گذشت یک هفته و با تقدیم یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما قرار داریم. امیدوارم که شما هم به دور از گزند حوادث با جان و جور شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی با عنوان منزلت عشق. ویروس کرونا جان دو دانشمند افغانستان را گرفت. پوهاند محمد رسول باوری، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، و نبی مستاق، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مطبوعات، به ابدیت پیوستند. گزارش از تجلیل روز مادر و مشکلات مادران در افغانستان.
ولایت اروزگان خانمایی که مثلا باردار هستند با مشکلات زیاد مواجه هستند، به خاطر اینکه به اطراف ولایت اروزگان کلگی ولسوالی را جنگ هست.
گزارش فرهنگی از نبود موزیم برای آثار باستانی در ولایت بلخ.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاری که باید از آثاری که به دست می آید، موضوعاتی که باید مجهز شود، با تأسف هنوز ما نداریم. آثارهایی که دسترسی ما قرار داره او در یک جای بسیار خراب قرار دارند.
روانشناسان می گویند توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ جوانان را به استفاده از مواد مخدر تشویق می کند. در این مورد با یکی از شاعران صحبتی داریم.
از گذشته ها در ادبیات وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده.
یادی از احمد زایر هنرمند فراموش ناشده و محبوب دلهای همه.
بانو هنگامه ویژگی های شخصیتی احمد زایر را در سرشت پاک و صداقتش تعریف می کند.
جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. در هفته گذشته پوهان محمد رسول باوری، معین پیشین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، و نبی مستاق، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مطبوعات یکی پی دیگر در بین دو روز درگذشتند که جنت ها نصیبشان باد. در این شماره مجله آزادی مکسی بر حیات پربار این دو دانشمند و فرهنگی خواهیم داشت. نخست آقای باوری. پوهان محمد رسول باوری از مدتی به این سو به دلیل ابتلا به ویروس کووید 19 در شفاخانه بستری بود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که شنبه گذشته 22 جوزا منتشر شده آمده است، آقای باوری هزاران دانشجو را پروریده و در زمینه شکوفایی دانش و فرهنگ افغانستان خدمات بسیاری انجام داد. او در زمینه حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی صدها کتاب و مقاله نوشت و تعریف روشن از فرهنگ و هویت ملی افغانستان بر جا گذاشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در گذشته او را ضایعه جبران ناپذیر برای فرهنگ افغانستان دانسته است. محمد رسول باوری در سال 1336 خورشیدی در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان زاده شد. آموزش‌های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. سپس وارد گروه تاریخ دانشکده علوم اجتماعی پوهنتون کابل شد. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته باوری با تولید آثار متعدد به دانشمندان، پژوهشگران و به ویژه نسل جوان سرمایه گرانبهای علمی به میراث گذاشته است. آقای باوری بعد از آن به کشور هلند رفت و کارشناسی ارشدش را در زمینه باستانشناسی به دست آورد. او زمانی استاد باستانشناسی پوهنتون کابل بود. آقای باوری استاد دانشگاه یکی از پوهنتون‌های هلند نیز بوده است. رسول باوری پس از بازگشت به افغانستان برای یک سال به عنوان رئیس بخش تاریخ اداره نصاب وزارت معارف افغانستان کار کرد. سپس مسئولیت دانشگاه شیخ زاهد ولایت خوست را به عهده گرفت و برای مدتی مسئول گروه تاریخ فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل بود. آقای باوری در سال 1395 به حیث معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شد و برای مدتی مسئولیت سرپرستی این وزارت را نیز به عهده داشت. باوری در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بیش از 30 عنوان کتاب و صدها مقاله پژوهشی در زمینه تاریخ و باستانشناسی نوشته است. دوشنبه گذشته 24 جوزای 1400 دکتر نبی مصداق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مطبوعات به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. در گزارش ارگ ریاست جمهوری ضمن خبر درگذشت آقای مصداق آمده است. آقای مصداق چندین روز از ابتلا به ویروس کرونا رنج می برد. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت نبی مصداق را شخصیت فرهنگی و متخصص امور رسانه‌ای عنوان کرد و در گذشت وی را ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه‌ای کشور تلقی کرد. نبی مصداق در سال 1352 خورشیدی در ولسوالی جاجی ولایت پکتیا زاده شده بود و در رشته انسان شناسی از دانشگاه ساسکس بریتانیا سند دکتری داشت. آقای مصداق مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در لندن گرفته است. در صفحه رسمی آقای مصداق آمده که او به شمول آمریکا و بریتانیا تجربه تدریس در 4 کشور را داشت. دکتر مستاق همچنان یکی از روزنامه نگاران برجسته کشور بود که با رسانه‌های چون بی بی سی و صدای امریکا کار کرده و از خود آثاری نیز به جا مانده است. او در سال 2001 از بریتانیا به امریکا رفت و چندین سال در دانشگاه تدریس کرد. بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 و ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان به کشور برگشت. آقای مستاق در سال 2015 به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور غنی انتخاب شد و تا زمان مرگ در این پست کار کرد. روانش شاد باد.
عشق و محبت در همه شئون زندگی به خصوص در بین اعضای فامیل از لازمه های حیات با سرور دانسته شده و وجود آن به خصوص بین زن و شوهر رمز موفقیت در خانواده پنداشته می شود. به نظر آگاهان اگر عشق واقعی و صادقانه دروازه کسی را دق و باب کند، خوشبختی پیهم وارد آن منزل می شود و اگر سایر خواهشات بدون عشق به سراغ کسی بیاید، حادثات ناهنجار چون بدبختی های دوامدار سریال ها دامنگیر آن فامیل خواهد شد. شماری از مردم معتقد به عشق و خوشبختی های ناشی از آن نیستند و دارایی و مال و منال را بیشتر از عشق می پسندند و در آخر کار نادم هم می شوند. یک داستان کوتاه را نقل می کنیم که انتخاب یک مسئله در بین زن و شوهر و پسر و نوجوان را می رساند که کدام یک معقولیت تام دارد. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیر مرد را با چهره های زیبا جلوه دروازه خود دید. با آنها گفت: من شما را نمی شناسم، ولی فکر می کنم گرسنه باشید. بفرمایید داخل خانه تا چیزی برای خوردن به شما آماده کنم. آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه هست؟ زن گفت: نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته است. آنها گفتند: پس ما نمی توانیم وارد منزل شما شویم، منتظر می مانیم. عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش با او گفت: آنها هنوز هستن؟ زن گفت: بله. برو با آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل خانه. زن بیرون رفت و آنهایی را که منتظر بودن به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: ما با هم یک جا داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید: چرا؟ یکی از پیر مردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او ثروت است. به پیر مرد دیگری اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم. زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: چه خوب است ثروت را دعوت کنیم که خانه من پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم که همیشه در زندگی موفق باشیم. فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم که خانه پر از عشق و محبت و عاری از جنجال شود. مرد و زن هر دو ناگزیر موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدن و دنبال او راه افتادن. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ دمی پیش گفتید که ما با هم داخل خانه نمی شویم. پیرمردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدن. ولی هر جا که عشق است، ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق همه چیز پیوند ناگسستنی دارد و هر آنچه که می خواهید با عشق و محبت می توانید به دست بیاورید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یک روز نشد که گل برایت بخرم، بیمار شدی برم دوایت بخرم. مادر تو مرا ببخش، یک دفعه نشد یک چادرکی ساده برایت بخرم. نفرین به تنگ دستی که شرمندت ماندم مادر، نوشته ای از جاوید فرهاد بود. دستت درد نکند استاد جاوید فرهاد با این دو بیتی با محتوایت که از کم خدمتی نه بلکه از بی خدمتی 99% فرزندان و مادران را تداعی کردی. باز هم از 24 جوزا روزی به نام مادر یاد می کنیم. مادری که در شرایط کنونی نه تنها از اوضاع جنگی بلکه از نبود امکانات و شرایط بد صحی در کشور فقط در سال نه بلکه در هر 2 ساعت یک خانم باردار جان خود را از دست می دهد. با تأسف به جای خدمات خوب و شایسته به مادران در روز مادر ناگزیریم از نارسایی ها و از تلفات مادران در عدم فراهمسازی سهولت ها در کشور گفتمانی داشته باشیم. همکارم در این مورد گزارشی دارد که با هم می شنویم.
به نق روستای دوردست در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان در مرکز افغانستان، جای فراموش شده و دور از خدمات درمانی.
وقتی که میادم بابا ما برسم خیلی سمو یا رقم یا زنده شده امور یا عرق نیکشه مدادم بابا ما
بوره. این صدای مادر است که از سرگذشت تلخ دخترش در این منطقه سخن میگوید. تحت فشار سنت‌های اجتماعی حاضر نیست نامش را بگوید. خودش را مادر سیاه موی معرفی می‌کند. دختر 35 سالش 2 سال پیش هنگام زایمان جانش را از دست داد. سیاه موی 6 فرزند به جا گذاشته که بزرگترین آنها 10 سال است. مادر سیاه موی میگوید دخترش هنگام زایمان خون ریزی کرد و به او رسیدگی نشد. نوزاد هرچند جان به سلامت برد اما سیاه موی جانش را از دست داد.
سیاه موی جان همی که ما بودیم یعنی میشه چی کرده دامو تو وقت دیگه او بازه عملیات کردن که عملیات کردن باز دیگه دوباره عملیات کردن ما یک خبر نشد مده اتاقای دیگه بودیم بازی هم نگه اموشوش هم خبر نشد باز ما ترکیر بار کسیم کجا میبریم گفته اگر فهمیدن که اقیم میمورده دیگه بازی خوب با کمک دوشن گفت میدن گفته که کجا مده بالا میتون کجا میبریم گفته اگر با میان گفته اگر نبریم ما چی رسو ما یه زنده نیستم گفته ما زنده نیمیشم مده بالا نکنیم
زنان روستای بنق در شرایط همانند کابوس به سر میبرند.
من یک معلم هستم، چرا همین مردم های ما بیچارا بی وسیله و بی این وان هستن؟
این مرد در این روستا به نام معلم احسان شهرت دارد. میگوید که این فلسفالی همانند انگشت ششم دست اضافه است. به گفته او تنها در چند ماه گذشته چندین خانم از نزدیکانش در وضعیت مشابه یا در گذشتند و یا هم طفلشان را از دست دادند.
کلن مردم های بی اسناد، کسایی که 6 ماه یا 4 ماه پیچکاری را یاد ندارن به نام قابله روان کرده. شما میخواین که تعلیماتی قابله خواهد یقل باید تعلیمات متوسط بوده باشه.
از سوی دیگر در گوشه دیگر از افغانستان، اروزگان، ولایت ناامن با امکان دسترسی محدود به خدمات درمانی. مهتاب باشنده این ولایت میگوید در ولایت او مرگ و میر مادران به دلیل جنگ و خرابی جاده ها بالاست.
ولایت اروزگان خانمایی که مثلا باردار هستند با مشکلات زیادی مواجه هستند. بخاطر اینکه به اطراف ولایت اروزگان کلگی ولسوالی ها جنگ هست امنیت بسیار خراب است و بند است، دسترسی درست به شفاخانه ها ندارند که خود زودتر به زودترین وقت به شفاخانه برسانه، بیشترشان بیچاره جان خود برای دست میدن یا مثلا اولادشان مرده به دنیا میآید.
شاید سرنوشت زنان زیادی در افغانستان همانند سرنوشت مادران اروزگانی و بامیانی باشد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر هنگام زایمان جانش را از دست می‌دهد. نفیسه حامد فاریابی سرپرست ریاست صحت باروری وزارت صحت عوامل مرگ و میر مادران در هنگام زایمان را چنین می‌داند:
خونریزی های بعد از ولادت، فرط فشار خون و زردی یا با کلش امراض قلبی است، امراض ریوی است بزن که باعث فوت مادر میشه، عوامل مختلف باعث تشدید از اینا میشه. مثلا اقتصاد خانواده پایین است. در منطقه صعب العبور و دوردست زندگی میکنن، با وقت به مرکز صحی رسیده نمیتونن، متعدد حمل میگیرن، مثلا 10 تا 12 تا ولادت میکنن. دخترها هم که وقتی قبل از 18 سالگی ازدواج میکنن باعث فوتشون میشه.
خانم فاریابی افزود ارقام مرگ و میر مادران 19 سال پیش در سال 2002 به مراتب بیشتر از حالا بود. به گفته او در آن زمان در هر 27 دقیقه یک مادر در وقت زایمان جانش را از دست می‌داد و در 75% از این واقعات نوزاد نیز جان می‌باخت، هرچند که نبود تسهیلات درمانی و دکتران در مرکزهای درمانی از مشکلات اساسی دانسته می‌شود، اما به باور خیلی‌ها این مشکلات میراث جنگ‌های چندین سال است که هنوز همچنان ادامه دارد. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده است که آثار باستانی این ولایت در جاهای نامناسبی نگهداری شود. همکارم از ولایت بلخ در این مورد گزارشی دارد که با هم می شنویم.
بلخ روزگار از لحاظ داشته های تمدنی و آثار باستانی همتراز نیشاپور، بخارا و هرات بود، اما حالا به دلیل نبود موزیم در این ولایت آثار باستانی اش در انبار نمناک و فرسوده نگهداری می شود. مثل انجیل کهن که باب طلا نگاشته شده و حدوداً 2000 سال قدامت دارد و به همین گونه مجسمه های متعدد بودا با گاو خوابیده که قدامت آن به زمان قبل از اسلام در افغانستان برمی گردد. متی‌الله کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که این داشته‌ها و آثار باستانی بلخ در معرض نابودی قرار دارد. آقای کریمی به رادیو آزادی گفت که حکومت باید به حفظ آثار باستانی مثل انجیل کهن، مجسمه بودا و گاو خوابیده و ده آثار دیگر در بلخ توجه کند. او افزود:
در قسمت داشتن یک موزیم معیاری که باید از آثاری که به دست می آید، موضوعاتی که باید اونجا حفظ شود، با تأسف هنوز ما نداریم. آثارهایی که دسترس ما قرار داره او در یک جای بسیار خراب قرار دارند. قطعا ما نگران هستیم که آثاری که در دسترس ما قرار داره، یک تعداد آثارهای از گذشته تا به حال هست، اگر توجه صورت نگیره شاید اونها تخریب شود و از بین برود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که آثار موجود باستانی نزد این اداره نیاز به رده‌بندی و تفکیک بیشتر دارد. او گفت که هنوز برای نگهداری معیاری آثار باستانی مواد حفاظتی و شوینده لازم وجود ندارد. آقای کریمی میگوید که با کمک سکتور خصوصی حدود 5 ریب زمینی را در شهرک در مزار شریف به موزیم اختصاص دادند. اما او گفت که حدوداً 5 میلیون افغانی پول نیاز دارند. ساکنان و سیاحان در بلخ نیز نبود موزیم در این ولایت را یک مشکل جدی در قسمت شناخت از قدمت و تمدن باستانی این خطه می دانند. حمیدالله اکبری 28 ساله باشنده ولسوالی انجیل هرات می گوید که برای بازدید آبده های باستانی به بلخ آمده است. او به رادیو آزادی گفت که ساحات قدیمی زیادی در این ولایت وجود دارد، اما نبود موزیم در این ولایت باستانی او را متعجب کرد. وی گفت
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مدعی است که در صورت عدم ایجاد یک موزیم مجهز در مزار شریف، داشته ها و آثار باستانی موجود در نزد این اداره با گذشت زمان از بین خواهد رفت. رئیس این اداره میگوید که موجودیت موزیم سبب خواهد شد تا آثار موجود نزد مردم نیز جمع‌آوری شده و در معرض نمایش قرار بگیرد. متی‌الله کریمی از کاوش خودسرانه ساحات باستانی و استخراج آثار آن در بلخ نیز نگران است. او گفت که بیش از 130 آبده و ساحه باستانی در بلخ موجود است که اکثرا در نقاط ناامن قرار دارد و به همین دلیل با گونه خودسر کاوش می شود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
به باور برخی روانشناسان توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ‌ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می‌کند. اما نویسندگان و شاعران مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی مشکل می‌دانند و از حکومت خواهان ایجاد شبکه نویسندگان مبارزه با مواد مخدرند. اینکه نویسندگان در بخش مبارزه با مواد مخدر کدام فعالیت ها را داشتند و چرا شبکه نویسندگان مبارزه با مواد مخدر ایجاد نشده است، در این باره همکار ما با خانم خالده تحسین نویسنده و شاعر مصاحبه ای کرده و در نخست از وی در رابطه به نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر پرسیده است.
اگر ما شما هر چقدر که بگویم که اعتیاد و مواد مخدر خوب است و بد است و بگویم اینقدر اثر نمیگذاره، تا این که اگر امیر ما اگر در قالب یک شعر بگویم، در قالب یک داستانی را بیان بکنیم، حتی در قالب تصاویری که ما بتونیم میره در چهار طرف شهر و دهکده و اینا نصب کنیم، اثرگذاری ازی بسیار زیاد میباشه. از گذشته ها در ادبیات هم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده، وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام غبن به این میرسد که ما داریم می به ساغر رو تریاک میزنیم، صاحب میگه که آیا از این هم که در ذلت بیشتر است وقتی که ما در پیاله ختمه داریم ما تریاک میزنیم. یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده، حتی در پیش بسیاری از مردم کسایی که معتاد هستن بر از او بسیار با چشم بد میبینن.
آیا تا حال کتاب و اثر تحقیقی در رابطه با اضرار مواد مخدر و وقایع از آن نوشته و نشر شده است؟ شما اطلاع دارید؟
پراگنده وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که بسیاری از رسانه ها کار کردن، تحقیق کردن، ولی به نظر من یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب کفایت نمی کنه، به خاطر که فاجعه حال دیگه در تمام وجود و بدنه سرزمین ما شما ریشه دوانیده. این به یک کار سیستماتیک و کار بسیار اساسی نیاز داره که حکومت باید برازی کار بکنه، برازی بودجه اختصاص بده و نویسنده هایی را که امرای متن زندگی مردم خود آشنا هستن، امرای درد مردم خود آشنا هستن و میفهمن که چه قسم اثرگذار اونا نوشته کنن، از اونا بخواین کلشان یک کمیته تشکیل بتن و در این راستا کار عملی بکنن. باید مردمایی که در دور دسترین نقطه افغانستان در کوچه باغهای نورستان هستن، اونا در کنر هستن، اونا در دورترین محلات بدخشان هستن، باید بر اونا رسانیده شود که اونا بیخبر میمانن. به این صورت کافی نیست.
به نظر شما علتش چیز چرا تا ولی چیزی که لازم بود باید کار میشد در رابطه با وقایع مواد مخدر و جلوگیری از مواد مخدر کار نشده، علتش چیست؟
بزرگترین علتش سهلنگاری مقامات مسئول است. ما مقامات داریم که در نیمی عرصه کار میکنن، کار میشه تا نیست که کار نشه، کار میکنن، ولی کار عملی که در زندگی مردم تغییر بیاره، کار باشه که چشمگیر باشه، یه سهلنگاریشان است که اینا برازو یک سیستم جور نکدن، برازو یک بودجه را که امساله باید اختصاص بدن. اونا از نویسنده ها همکاری بخواین، از هنرمندا همکاری بخواین، یعنی می همکاری را اونا نمیخواین.
برخی از شاعران در سروده هایشان از چرس و شراب توصیف میکنند و سپس این شعرها در قالب آهنگ سروده میشود. آیا فکر نمی کنید که آنان عملا مردم را به نشه تشویق میکنند؟
وقتی شاعر میگه که آنقدر مستم که از چشمم شراب آید بیرون، او اما آلت درونی خود به مستی تشبیه کرده، ولی چون برداشت آدم ها متفاوت است، شما او را از یک دید میبینین، من از دیگه دید میبینم، از او خاطر اثرگذاریش بسیار زیاد است. ما شما هنرمندایی را داریم که میگن که نچرسی نبنگی قمارباز بچه خاله، باید مردم بر از او کف میزنن، به پا میخیزن، خود از این بسیار اثر منفی داره. یعنی من یک دو تا بیت نمونه بر شما میگم. این شاعر اصلا شاید هدفش قسمی نبوده باشه، او فقط یک تشبیه کرده، ولی این کسی که اگر برداشت منفی از بکنه اثرگذار می باشه. میگه که کی گفته است لبت گل کند گلش قند است، لبت که شیره تریاک صبح المند است. شاعر فقط خواسته که یک توصیف بکنه از معشوق خود، ولی کسی که اینو میره میشنوه و خصوصا اگه در قالب آهنگ خوانده شوه و هنرمند هنرمند باشه که در دل مردم زیاد جا داشته باشه، و یا وقتی که شاعر میگه که این کج و مشک که میروم بنگ مزار خوردم، باز مفرح دیگر از کف یار خوردم. او امالت نشاط و شادی خود بیان میکنه، ولی اگر امیره یک هنرمند ما میخونه و کسایی هستن که آگاهی کامل ندارن، وقتی که نام مفرح و بنگ و تریاک و شراب میشنوند اونا تشویق میشن. از خاطر نیاز است وقتی که هنرمندا سرود را انتخاب میکنن، شعر را انتخاب میکنن، بسیار با دقت انتخاب کنن، نظر به سطح آگاهی مردم که شنونده از اونا هستن، مخاطبشان هستن، انتخاب کنن. این بسیار گپ خوب است و بسیار باید دقت شود. ارزه
برخی از نویسنده وضعیت خوب اقتصادی ندارند، اگر دولت برای آنان حق و زمان مناسب در نظر بگیرد، آیا این کار سبب تشویق آنان به آگاهی ما نخواهد شد؟
نویسنده ما و شما غیر از قلم خود دیگه کدام آیت نداره. وقتی که حکومت، جامعه، اجتماع و خصوصا بخشایی که مسئولیت دارن به قلم از او، به فهم از اونا ارزش میتن، اینا یک حلقه را جور میکنن که دو نویسنده ها باشن، دو شاعر ها باشن، دو هنرمند ها باشن، که اینا مشترک کار کنن. باور کنین که اگر برای اینا یک کار دوامدار و مسلسل بکنن، این کار اقدر موثر است که ما جلو وظیفه فاجعه را اگر نمیتونیم فیصد بگیریم، تا یک عدد بسیار زیاد میتونیم بگیریم.
تعداد زیادی از نویسندگان به شبکه های اجتماعی هم دسترسی دارند، چرا از این وسیله برای آگاهی هم استفاده نمی کنند؟
اطور نیست که استفاده نکنن. مثلا من خودم وقتی که در شبکه های اجتماعی سر میزنم، میبینم که استفاده میکنن، بسیاری ها دردهای خود نوشته میکنن. حتی من دیروز یک مباحثه را بین دو نفر خواندم، جوان کسی بود که معتاد بود، حالا از اعتیاد دست کشیده، ولی مردم او را آرام نمیگذارن، در زیر پست که او گذاشته بود در زیر از او برش کامنت میمونن که بودر پوری چند است. این خود از این ذهن از او را باز مخشوش میسازه که این خودش یک درد است. مردم نباید او را اذیت بکنن، باید او را تشویق بکنن، باید او را حمایت بکنن، که متاسفانه ما در جامعه خود این مشکلات بسیار زیاد داریم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در هفته گذشته سالیاد اعجوبه موسیقی افغانستان مرحوم احمد ظاهر بود که بیشتر از 3 دهه از افول او گذشت. همکارم به مناسبت این یادهانی گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت و گوش من، خانت و گوش من، رسوی عشق کن که تو را بار ستندک.
روز دوشنبه که گذشت 24 جوزا مصادف است با 42 سالیاد درگذشت ستاره تابناک موسیقی افغانستان احمد ظاهر که افتخار تاریخ موسیقی افغانستان بود. در 24 جوزای سال 1325 متولد و در 24 جوزای سال 1358 به عمر 33 سالگی به شکل مرموز به قتل رسید که از زادروز وی 74 سال و از درگذشت وی 41 سال در حال گذشتن است. احمد ظاهر نخستین ترانه‌اش ای بلبل شوریده را در 15 سالگی در مکتب حبیبیه جایی که خودش شاگرد آن بود سرود.
ای بلبل خوش جهان با گل بود از پیمان برخیز بهار آمد با بلبل گل خور کن با بلبل گل خور کن.
فرزاد فرنود شاعر نویسنده و یک تن از جوانان فرهیخته به این باور است که نسل جوان افغانستان همواره کوشیده اند تا گذشته های خوب کشور خود را در موسیقی جستجو کنند و اگر هم اندک خود را در همان فضا دریابند وقت کوچه ها و پس کوچه های کابل را قدم می زنیم و گاه به دیوار از این شهر تکیه می زنیم همه گویای زیست هنرمندی اند که 42 سال پیش مردم را به آزادگی فراخواند و تا چندین نسل دیگر او حافظ گویش سوچه کابلی است و من که اهل ادبیات هستم از این وجه نیز آثار احمد ظاهر را بسیار با ارزش می دانم. به باور فرزاد فرنود انتخاب شعر، تصنیف، کمپوز و موسیقی آهنگ های احمد ظاهر نیز یکی دیگر از ویژگی هاییست که با وجود ضعف های زیاد فنی صدای او را از 14 به این سو هنوز هم تازه و امروزی نگه داشته است. انجینر صدیق قیام نیز با فرزاد فرنود هم نظر است. او می نویسد من معتقد هستم که انتخاب شعر و آهنگ معرف شخصیت درونی یک هنرمند است. بنابراین در مورد احمد ظاهر همین کافی است که با ترانه های او و آهنگ هایش مکسی کنیم. بانو هنگامه هنرمند نام آشنای افغانستان نیز از نخستین روزهای آشنایی با احمد ظاهر و هنرش یاد می کند. خاطرات من به زمان کودکی هایم بر می گردند. زمانی که هنوز 6 سال داشتم و به دلیل تحصیلات پدرم یحیی شورانگیز در هند زندگی می کردیم. احمد ظاهر هم در آن زمان دانشجو و یکی از دوستان پدرم بود. گاهی که او حین تعطیلات آخر هفته به مهمانی ما می آمد با آمدن احمد ظاهر فضای خانه ما هم پر از شور و صفای آواز و آهنگ های می شد که او می سرود. از همان زمان من هم مثل میلیون ها هموطن ما شفته آواز او بودم و هنوز هم هستم. بانو هنگامه ویژگی های شخصیتی احمد ظاهر را در سرشت پاک و صداقتش تعریف می کند و می گوید احمد ظاهر مرد نهایت مهربان، هنرمند توانا و بسیار پرکار بود، اما خیلی هم نازک‌طبع و اندک رنج. هیچگاه بی‌حرمتی در برابر خود را تحمل نمی‌کرد و حتی با اندک ناراحتی صحنه کنسرت‌هایش را ترک می‌کرد. حس کمک به فقرا و تنگدستان در احمد ظاهر تا حدی بود که حتی بعضن پول تمام کنسرت خود را به فقرا می‌بخشید. شاید همین ویژگی های خاص احمد ظاهر بود که صدای او را از شهرها و روستاها با خود برد و آهنگ های او از مرزهای افغانستان عبور کرد. عزیز هوشنگ عثمانی نقاش، خطاط و هنرمندی که در کابل زندگی می کند با اشاره به همین خصوصیت احمد ظاهر گفت در جامعه سنتی افغانستان احمد ظاهر نخستین شخص است که صدای عشق و آزادی را بلند کرد. به یقین ترانه های احمد ظاهر که شمار آنها به صدها آهنگ می رسد همین حس را در انسان زنده می کند. با آنکه احمد ظاهر با این نیروی جادویی با لحظه های هزاران انسان همدم شد، اما همین نیرو سالها پس از مرگ این هنرمند همچنان سبب خشم گروه طالبان گردید. این گروه در نخستین روزهای تسلط بر کابل بر تخریب آرامگاه احمد ظاهر اقدام کردند. آرامگاهی که زیارتگاه عاشقان پاک دلان بود و است. صدرالدین نجم الدین هنرمند تاجیکستانی گفته است احمد ظاهر برای من یک مکتب است. پیش از احمد ظاهر هم موسیقی در کشور ما وجود داشت، ولی احمد ظاهر از بود دیگر و کمتر دیده شده فنی هم به موسیقی کشور افزود که می شود به ایجاد فضای افکتی آن هم در آن دوران پرداخت. کریمه شبرنگ یک تن از شاعران معاصر افغانستان که نسلها از زمان ظهور احمد ظاهر دورتر زندگی می کند می نویسد من در این مورد دیدگاه تخصصی ندارم، یعنی به خودم این اجازه را نمی دهم که غیر از ساحه کاریم مدعی شوم. اما درباره هنر و محبوبیت احمد ظاهر به عنوان شنونده آهنگهایش عرض کنم که او خلاف جریان آب شنا کرد و این در محبوبیتش تاثیرگذار بوده است. زندگی احمد ظاهر مملو از خاطرات است که در نزد هر علاقمند وی موجود است. شاعر شفیقت دیباج از خاطرات دوران مکتب او چنین می نویسد یک روز هنگام رخصتی از لیسه رابعه بلخی می برآمدم تا به خانه بروم که دیدم جلو دروازه مکتب یک محشر برپا شده و رابندان است. سر و صدا بود و صداهای چیغ و خنده های پر از ذوق و شوق دختران فضا را پر کرده بود. از دختری که نزدیکم بود پرسیدم چه خبر است؟ گفت احمد زاید تیر می شد که دخترها جلو موترش گرفتند و امضا می گیرند. من هم سخت مشتاق آواز احمد زاید بودم، اما نمی دانم با دیدن آن بیروبار فکر کردم که نمی توانم نزدیک شوم یا حیا مانع شد. به هر حال راهم را گشودم و به خانه برگشتم. فردایش وقت به مکتب آمدم دو همصنفی ما با خوشحالی داشتن امضای احمد ظاهر را نشان می دادن و با شور و هیجان قصه می گردن که با چی زحمت و با چی قیمت توانستن امضا بگیرن. مرحوم احمد ظاهر به نهایت محبوب دلها بود و است و خواهد بود. همین که یک آلبوم آهنگش به بازار می آمد می خریدم و شب و روز می شنیدم. حالا هم عزیزترین خاطره های زندگیم با آهنگ های او ارتباط دارد. به هر صورت از این عجوبه موسیقی همساله در مجله آزادی هم یاد خیر داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.
چشم انتظار فلک افتاد است، از چشم انتظار فلک افتاد است. آهنگ زندگی، آهنگ زندگی خواند بگو.
در این هفته نیز دو جالب داریم، دو جالب آموزنده. جالب اول، بزرگواری را پرسیدند که برای تربیت فرزندانت چه کارهایی انجام میدهی؟ گفت هیچ کاری. در باورت پرسیدن مگر می شود؟ پس چرا فرزندان شما چنین خوبن؟ بزرگوار با متانت گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان واقعا راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می بینن، نه امر و نهی های بیهودهی که خود عمل نمی کنن. جالب آموزنده دوم، گنجشک و آتش. گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت. پرسیدن چی می کنی؟ پاسخ داد
در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم. گفتن حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد. گفت شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که خداوند می پرسد زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی؟ پاسخ می دهم هر آنچه از من بر می آمد. دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در سکوت شب. اگر گم شد هرچه هست دوستی نیست. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده، بدرود.